جدت باشه، حتی تو گل و باشه.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که در بخش دوم با رادیو اقتصاد همراهی میکنند. در این فرصت اجازه بدید جدول پخش رو هم خدمتتون اعلام بکنم. ابتدا برنامه رو با برنامه ی از دینامیت تا نظریه آغاز میکنیم، سپس در ساعت 14:30 مجله رادیویی کشاورزی رو میشنوید، نشان آبادی در ساعت 15:05، بارکود در ساعت 16 و در ساعت 17 سرمایه تا تولید تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 18 عصرانه کاری هست که با این برنامه به استقبال اذان مغرب افق تهران در ساعت 18:15 خواهیم رفت. سپس وقتی باران میبارد میان برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 20 مسابقه 20 و آخرین برنامه این بخش در ساعت 21 اقتصاد جهان خواهد بود. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با اولین برنامه این بخش از دینامیت تا نظریه همراه باشید.
May I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامی، از دینامی تا نظریه، از دینامی تا نظریه، تا نظریه.
زندگی و اندیشه های آنگس دیتون. در سال 1945 در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، کودکی در ادینبرو، شهری در اسکاتلند، چشم به جهان گشود که بعدها قرار بود یکی از مهمترین صداهای اقتصاد انسانی شود. آنگس دیتون در خانواده متوسط بزرگ شد. پدرش مهندس بود و مادرش آموزگار. فضای خانه آمیخته ای از نظم فنی و گرمای آموزشی بود، ترکیبی که بعدها در آثار علمیش نیز بازتاب یافت. اسکاتلند بعد از جنگ کشوری بود در حال بازسازی، با شکافهای طبقاتی عمیق و چالشهای اقتصادی گسترده. دیتون در همین بستر اجتماعی رشد کرد، جایی که فقر نه فقط یک مفهوم آماری بلکه تجربه روزمره بود. او از همان کودکی به اعداد و الگوها علاقه داشت، اما چیزی فراتر از ریاضی ذهنش را مشغول می کرد. سوالاتی از این قبیل که چرا بعضی آدم ها فقیرند و بعضی دیگر نه؟ چرا برخی جوامع پیشرفت می کنند و برخی درجا می زنند؟ این پرسش ها نه فقط کنجکاوی کودکانه، بلکه بذرهای اولیه یک مسیر فکری بودند که تا دهه ها بعد ادامه یافت. او در مدرسه دانش آموزی کنجکاو و دقیق بود. معلمانش از توانایی تحلیلیش شگفت زده بودند، اما آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد حساسیت او به مسائل انسانی بود. او نه فقط به حل مسئله علاقه داشت، بلکه به فهم ریشه های آن نیز می اندیشید. این ویژگی بعدها در آثارش به وضوح دیده شد. در دهه 1960 دیتون وارد دانشگاه کمبریج شد، جایی که بسیاری از اقتصاددانان بزرگ بریتانیا پرورش یافته بودند. او در کالج فیتز ویلیام تحصیل کرد و خیلی زود استعدادش در تحلیل‌های ریاضی و مدل‌سازی اقتصادی آشکار شد. پایان نامه دکترایش درباره سیستم‌های تقاضای مصرف کننده بود، مدلی که بعدها به سیستم تقریبا ایدئال تقاضا معروف شد و یکی از ابزارهای مهم در اقتصاد خرد شد. اما آنچه دیتون را از دیگر اقتصاددانان متمایز می کرد، نه صرفاً توانایی مدل سازی، بلکه حساسیتش به داده های واقعی زندگی مردم بود. او معتقد بود اقتصاد نباید فقط در خدمت نظریه باشد، بلکه باید بتواند زندگی انسانها را بهتر بفهمد و بهبود ببخشد. در کمبریج او تحت تأثیر استادانی چون ریچارد استون و جیمز مید قرار گرفت، دو اقتصاددانی که بعدها خودشان جایزه نوبل گرفتند. اما دیتون مسیر مستقلی را در پیش گرفت، یعنی تمرکز بر داده های خرد، تحلیل رفتار مصرف کننده و نقد مدل های کلان که از واقعیت فاصله داشتند.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
او در همین دوران به اهمیت روش‌شناسی در اقتصاد پی برد. برای دیتون اقتصاد نه فقط مجموعه‌ای از نظریه‌ها، بلکه مجموعه‌ای از ابزارها برای فهم زندگی واقعی بود. این نگاه بعدها در آثارش به ویژه در حوزه فقر و نابرابری نقش کلیدی ایفا کرد. دیتون همچنین در کمبریج با سنتی آشنا شد که اقتصاد را نه فقط علم، بلکه بخشی از فلسفه اجتماعی می دانست. او به آثار آدام اسمیت، جان استوارت میل و حتی مارکس علاقه مند بود. پس از پایان تحصیلات دیتون به دانشگاه بریستول رفت و چند سالی در آنجا تدریس کرد. در بریستول او به عنوان استاد جوان شروع به توسعه مدل‌های تقاضا کرد و به تدریج جایگاه علمیش تثبیت شد. اما در دهه 1980 دعوتی از دانشگاه پرینستون دریافت کرد و مهاجرت به آمریکا نقطه عطفی در زندگی علمی او بود. در پرینستون دیتون نه تنها به پژوهش‌های خود ادامه داد، بلکه با نسل جدیدی از اقتصاددانان جوان و پر انرژی آشنا شد که البته دغدغه‌های مشابهی هم داشتند، یعنی فهم بهتر رفتار مصرف کننده، سنجش دقیق فقر و نقد سیاست‌های اقتصادی رایج. او در این دوران به ویژه با بانک جهانی همکاری هایی داشت، اما برخلاف بسیاری از همکارانش منتقد جدی برخی از سیاست های کمک خارجی بود. به زعم او کمک های مالی بدون شناخت دقیق از زمینه های فرهنگی و اجتماعی نه تنها مؤثر نیستند، بلکه گاه آسیبزا هم هستند. دیتون در پرینستون به تدریج به چهره جهانی تبدیل شد. مقالاتش در مجلات معتبر منتشر می شدند. سخنرانی هایش در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار می گرفتند و دانشجویانش از سراسر جهان برای یادگیری از او می آمدند. اما با وجود این موفقیت ها او همواره بر یک اصل پایبند بود، اینکه اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه بالعکس. در همین دوران دیتون شروع به توسعه روش‌هایی کرد که بتوانند داده‌های خرد را به سیاست‌های کلان پیوند دهند. او معتقد بود بدون فهم دقیقی از رفتار فردی هیچ سیاست اقتصادی نمی‌تواند پایدار یا عادلانه باشد. این نگاه بعدها در کتاب‌هایش به ویژه فرار بزرگ و مرگ‌های ناامیدی به اوج رسید. We'll be right back. در دهه 1970 و همینطور 1980 اقتصاددانان به شدت درگیر مدل سازی های کلان بودند. معادلاتی پیچیده برای پیشبینی رشد تورم و اشتغال، اما دیتون مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. او به داده های خرد روی آورد، یعنی اطلاعاتی از زندگی روزمره خانواده ها، رفتارهای مصرفی و انتخاب های فردی. یکی از مهمترین دستاوردهای او توسعه سیستم تقریبا ایدئال تقاضا بود، مدلی که به جای فرض‌های انتزاعی بر پایه داده‌های واقعی خانوارها بنا شده بود. این مدل به اقتصاددانان اجازه داد تا با دقت بیشتری بفهمند مردم چگونه پولشان را خرج می‌کنند و چگونه تغییر قیمت‌ها یا درآمدها بر رفاه آنها تأثیر می‌گذارد. دیتون در این مرحله به نوعی اقتصاد را از برج عاج نظریه پایین آورد و به کف خیابان برد، جایی که تصمیم‌های واقعی گرفته می‌شوند. او معتقد بود که اگر اقتصاد نتواند رفتار واقعی انسان‌ها را توضیح دهد، پس چه فایده‌ای دارد؟ و همچنین در مطالعات رفاه به نقد شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی پرداخت. به زعم او این شاخص نمی‌تواند به تنهایی نشان دهنده رفاه باشد، چرا که بسیاری از ابعاد زندگی، از سلامت گرفته تا آموزش، از امنیت روانی تا کیفیت روابط اجتماعی در آن لحاظ نمی‌شود. دیتون به دنبال شاخص‌هایی بود که بتوانند رفاه انسانی را بهتر اندازه‌گیری کنند، نه صرفاً فعالیت اقتصادی. او در یکی از مقالاتش به بررسی داده‌های خانوار در هند پرداخت و نشان داد مصرف واقعی مردم به مراتب پایین‌تر از آن چیزی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهند. و همچنین در آفریقای جنوبی با تحلیل داده‌های مربوط به تغذیه و آموزش توانست الگوهایی از نابرابری ساختاری را آشکار کند که البته در گزارش‌های دولتی پنهان مانده بودند.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
در دهه 1990 دیتون تمرکز خود را به طور جدی به مطالعه فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه معطوف کرد. او با استفاده از داده‌های خانوار نشان داد بسیاری از شاخص‌های رسمی فقر تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهند. مثلا ممکن است درآمد سرانه یک کشور بالا باشد، اما بخش بزرگی از جمعیت آن در فقر مطلق زندگی کنند. و همچنین به انتقاد از کمک‌های خارجی پرداخت، برخلاف دیدگاه رایج که کمک مالی را راه حل فقر می‌دانست، دیتون هشدار داد که این کمک‌ها می‌توانند فساد را تشدید کنند، وابستگی ایجاد کنند و انگیزه‌های اصلاحات داخلی را کاهش دهند. او در کتاب‌ها و مقالاتش بارها تأکید کرد که توسعه باید از درون بجوشد، نه از بیرون تزریق شود. دیتون در این مرحله نه فقط یک اقتصاددان، بلکه یک صدای اخلاقی شد، کسی که از کرامت انسانی در برابر سیاست‌های سطحی دفاع می‌کرد. او معتقد بود که فقر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مسئله انسانی، اجتماعی و سیاسی است. برای مبارزه با فقر باید به ساختارهای قدرت، نهادهای ناکارآمد و روایت‌های فرهنگی نیز توجه کرد. او همچنین به اهمیت آموزش و سلامت در کاهش فقر اشاره کرد. به زعم دیتون، سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی و مراقبت‌های بهداشتی نه تنها رفاه را افزایش می‌دهد، بلکه ظرفیت‌های درونی جوامع را برای رشد پایدار تقویت می‌کند. دیتون در یکی از پروژه‌های میدانیش در نپال نشان داد افزایش دسترسی به واکسن‌های پایه نه فقط نرخ مرگ و میر کودکان را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز تقویت کرده است. این نوع تحلیل فراتر از اقتصاد صرف بود، نوعی اقتصاد روایی که به تجربه زیسته مردم توجه دارد.
We'll be right back.
در سال 2013 دیتون کتابی منتشر کرد که نقطه عطفی در کارنامه‌اش بود به نام فرار بزرگ. عنوان کتاب اشاره‌ای بود به فرار بشر از مرگ زودرس، بیماری و فقر، اما با یک هشدار جدی: این فرار برای همه یکسان نبوده است. او در این کتاب با نگاهی تاریخی و روایی نشان داد که چگونه پیشرفت‌های پزشکی، اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش طول عمر و رفاه شدند، اما همزمان شکاف‌های نابرابری نیز عمیق‌تر شدند. این کتاب نه فقط یک تحلیل اقتصادی، بلکه یک دعوت به تأمل اخلاقی بود. دیتون از خواننده می‌خواست که به جای نگاه از بالا، با چشم انسان به اقتصاد بنگرد، با همدلی، با دقت و با مسئولیت.
یکی از مهمترین آثار اقتصاددان برنده جایزه نوبل کتابی است به نام فرار بزرگ، سلامت، ثروت و ریشه‌های نابرابری که در سال 2013 منتشر شد. این کتاب نه تنها یک تحلیل اقتصادی است، بلکه روایت انسانی از پیشرفت و شکاف‌هایی است که در مسیر آن شکل گرفتند. در این اثر با الهام از عنوان فیلمی کلاسیک از فرار بزرگ به عنوان استعاره‌ای برای خروج بشر از فقر، بیماری و مرگ زودرس یاد می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه پیشرفت‌های پزشکی، اقتصادی و اجتماعی در قرون اخیر باعث افزایش امید به زندگی و رفاه شدند. اما این فرار همگانی نبوده است. دیتون با نگاهی دقیق به داده‌های تاریخی و آماری توضیح می‌دهد که چگونه برخی کشورها و گروه‌ها توانستند از این مسیر عبور کنند، در حالی که دیگران جا ماندند. او به بررسی عواملی چون آموزش، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، نهادهای سیاسی و فساد می‌پردازد و نشان می‌دهد که نابرابری نه تنها در درآمد، بلکه در فرصت‌ها و کیفیت زندگی نیز وجود دارد. کتاب همچنین به تجربه شخصی دیتون در سفرهایش به کشورهای در حال توسعه اشاره دارد که به روایت کتاب عمق انسانی و عاطفی می‌بخشد. او تلاش می‌کند تا اقتصاد را از قالب عدد و نمودار خارج کرده و به زندگی واقعی مردم پیوند دهد. کتاب فرار بزرگ ترکیبی است از داده‌های آماری، روایت‌های انسانی و تحلیل‌های فلسفی، به ویژه به نقش نهادها در شکل‌گیری نابرابری پرداخت اشاره می کند. او نشان می دهد که چگونه نهادهای سیاسی، آموزشی و بهداشتی می توانند یا مسیر فرار را هموار کنند یا آن را مسدود سازند. او همچنین به تفاوت‌های منطقه‌ای اشاره می کند، اینکه چرا برخی کشورها توانستند از فقر بگریزند و برخی دیگر هنوز درگیر آنند. او در بخشی از کتاب به مقایسه چین و هند می پردازد. چین با اصلاحات نهادی و سرمایه گذاری در زیر ساختها توانست میلیون ها نفر را از فقر خارج کند، اما هند با وجود رشد اقتصادی هنوز با چالش های جدی در حوزه سلامت و آموزش مواجه است. این مقایسه نه فقط اقتصادی بلکه فرهنگی و سیاسی است و نشان می دهد که توسعه فرایندی پیچیده و چندلایه است. در مجموع فرار بزرگ کتابی است که با نثری روشن و تحلیلی دقیق به خواننده کمک می‌کند تا بفهمد چگونه پیشرفت حاصل شده و چرا نابرابری باقی مانده و چه باید کرد تا آینده‌ای عادلانه‌تر ساخت. این اثر برای کسانی که به اقتصاد توسعه، عدالت اجتماعی و روایت‌های انسانی علاقه‌مندند، یک منبع الهام بخش و تأمل برانگیز است.
در سال 2020 دیتون به همراه همسرش آنکیس کتابی منتشر کرد که لرزه بر اندیشه اقتصادی و اجتماعی آمریکا انداخت، کتابی با نام مرگ‌های ناامیدی و آینده سرمایه‌داری. این کتاب حاصل سالها پژوهش درباره روندهای نگران کننده مرگ و میر در میان سفیدپوستان طبقه کارگر آمریکا بود. مرگ‌های ناشی از خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل. دیتون و همسرش نشان دادند که برخلاف تصور رایج، این مرگ‌ها نه فقط نتیجه مشکلات فردی، بلکه حاصل ساختارهای اقتصادی و اجتماعی معیوبند. از دست رفتن مشاغل پایدار، فروپاشی خانواده‌ها، کاهش امید به آینده و بی‌اعتمادی به نهادها، همه دست به دست هم دادند تا نوعی ناامیدی ساختاری شکل بگیرد. در این کتاب آنها به ویژه به نقش شرکت‌های دارویی در بحران اعتیاد پرداختند. دیتون با استناد به داده‌های دقیق نشان داد چگونه تجویز بی‌رویه داروهای مخدر توسط پزشکان تحت فشار شرکت‌های دارویی منجر به موجی از وابستگی و مرگ شد. او در بخشی از این کتاب نوشته است وقتی مردم احساس کنند که آینده‌ای ندارند، زندگیشان از معنا تهی می شود و مرگ تنها راه رهایی به نظر می رسد. این کتاب فراتر از یک تحلیل آماری، یک هشدار اخلاقی بود. دیتون در آن اقتصاد را به زبان درد و امید ترجمه کرد. او نشان داد حتی در جوامع ثروتمند، اگر نهادها از مردم فاصله بگیرند، اگر سرمایه‌داری بی‌مهار شود و اگر کرامت انسانی نادیده گرفته شود، ناامیدی می‌تواند جان بگیرد. در سال 2015 آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد را به انگس دیتون اهدا کرد. دلیل این انتخاب تحلیل‌های بنیادی او درباره مصرف، فقر و رفاه بود. اما در واقع این جایزه تجلیل از رویکردی بود که اقتصاد را نه فقط علم اعداد بلکه علم انسان می‌دانست. دیتون در سخنرانی نوبل خود به جای تمرکز بر مدل‌های پیچیده از تجربه‌های انسانی گفت، از خانواده‌هایی که با درآمد اندک زندگی می‌کنند، از کودکانی که به مدرسه نمی‌روند و از جوامعی که درگیر فساد و بی‌عدالتی‌اند. این جمله شاید خلاصه‌ای باشد از تمام مسیر فکری دیتون، از کمبریج تا پرینستون، از مدل‌های تقاضا تا مرگ‌های ناامیدی. جایزه نوبل نه فقط اعتبار علمی بلکه بستری برای تأثیرگذاری عمومی به دیتون داد. او پس از دریافت جایزه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های عمومی بارها بر ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد. او خواستار توجه بیشتر به داده‌های خرد، به روایت‌های انسانی و به عدالت اجتماعی شد. دیتون با وجود جایگاه علمیش همواره منتقد جریان‌های غالب در اقتصاد بود. او به ویژه با اقتصاددانانی که به مدل‌های انتزاعی و سیاست‌های کمک خارجی بدون زمینه فرهنگی تکیه می‌کنند، اختلاف نظر داشته است. برخی منتقدان او را بیش از حد بدبین می‌دانند. کسانی که معتقدند کمک‌های خارجی می‌توانند مؤثر باشند، یا اینکه مدل‌های کلان هنوز هم کاربرد دارند. اما دیتون همیشه در پاسخ به این انتقادات تأکید کرده است که بدون فهم دقیق از زندگی واقعی مردم هیچ سیاستی پایدار نخواهد بود. و همچنین نسبت به قدرت بیش از حد شرکت‌های دارویی، نظام آموزشی نابرابر و سیاست‌های مالیاتی غیرعادلانه هشدار داده. همین نگرانی‌ها و توصیه‌های او باعث شده که برخی او را اقتصاددان اخلاق‌گرا بنامند. اما دیتون همیشه از انتقادات استقبال کرده است و به گفته خودش همیشه با دقت به آنها توجه می کند. او معتقد است اقتصاد باید همواره در حال بازاندیشی باشد و اگر قرار است به مردم خدمت کند، باید با صداقت و شجاعت اشتباهات خود را بپذیرد و اصلاح کند. در یکی از سخنرانی‌هایش گفت اقتصاد اگر از انسان فاصله بگیرد به ابزاری برای توجیه قدرت تبدیل می‌شود. این جمله نه فقط نقدی بر اقتصاد رسمی بلکه دعوتی به بازگشت به ریشه‌های انسانی علم اقتصاد بود. امروز انگستیتون نه فقط به عنوان یک نظریه پرداز بلکه به عنوان یک روایتگر بزرگ شناخته می شود. کسی که توانست اقتصاد را از دنیای معادلات خشک بیرون بکشد و به دل زندگی انسانها ببرد. میراث او در نسل جدید اقتصاددانانی که به داده‌های خرد، روایت‌های انسانی و عدالت اجتماعی توجه دارند زنده است. او نشان داد اقتصاد میتواند هم علمی باشد و هم اخلاقی، هم دقیق باشد و هم همدلانه. انگس استوارت دیتون به ما یادآوری کرد که اقتصاد در نهایت درباره انسان هاست، درباره انتخابهایشان، رنجهایشان، آرزوهایشان و تلاششان برای زندگی بهتر.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه تولید کننده که انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از